بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کار به جایی رسیده که تمام دنیا غرب اینا میگن که ما یه مشکل یه مسئله داریم تو دنیا، فقط مسئله این انقلابه. اگه همینا با ما کوتاهیان، اگه همکاری کنن دیگه تمام، هیچ مشکلی ما تو، چون کمونیسم که نیست، چی که نیست، چی که نیست، جنبش‌های ناسیونالیستی هم که خوابیده، ملی گرایی ضد جهانی سازی ضد امپریالیسم جهانی، فقط همینا، همین تفکر. این تفکر اگه یه جوری حل شه ما دیگه مشکلی نداریم. الان خواهش حاضرن بکنن، التماس، شما نگاه نکنید بی اولدرون بولدرون، ما حاضرن التماس بکنن، ولی به شرطی که کوتا بیان، یعنی بگیم آقا حرفایی که زدیم پس میگیریم، ما اشتباه کردیم. همه مسئله اینه. ببینید استدلالی که میکنن توی نطقاشون هست، تحلیلشون اینه از این انقلاب جهانی اسلام که راه افتاده، همه جای دنیا الان شلوغه دیگه، همه رو به هم ریخته. مسلمانای ملت گوسفندان آرامی بودن، همیشه بعبع میکردن، از وقتی که دیگه گوسفندا بعبع نمیکنن و برگشتن به طرف گرگ، این حالا احساس میکنه که اسمش گوسفند بنیادگرایی. وقت تعبیرشون اینه که تو نطقاشون هست، این تو نطق مثلا بوش و تو نطق بلر و اینا هم همین اواخر همین دورهایی که انتخاباتشون بود دوباره آمد، میگه که این ملت های مسلمان و غیر مسلمان، آسیایی ها مثلا، آفریقایی ها، اینها به خصوص حالا آسیایی ها و خاورمیانه، میگه اینا بیچاره ها سنتی ان، فقیر ان، بی سواد ان، حسودیشون میکنه به ثروت ما، حسودیشون میکنه به دموکراسی و آزادی ما، عقده ای شدن. اصلا اینا عبارتش ها، یعنی بوش تو نطقش اینا رو گفت، عقده ای میشن، بیچاره ها فشار میاد روشون، نمیتونن تحمل بکنن، از توش رادیکالیسم و تروریسم و بنیادگرایی و شورش و انقلاب و اینا میاد بیرون. یعنی مشکل اینه، مشکل اینه که ما غنی، اینا فقیرن، بیچاره ها عقب افتادن، حسودیشون میشه، اینا حسادت، این طبیعیه. لذا باید بهشون میگیم بابا ما یک چیزی هم جلوی شما میندازیم، یکم آروم باشید، شلوغ نکنیم، نظم دنیا رو به هم نزنیم، یاغی نباشیم، فعلا ما پلیس دنیا در اختیار ما، شلوغ نکنیم، لگد نزنیم. این معنیش دیگه، جوابی که امام بهشون میداد در واقع با صدای بلند و اینا شنیدن و خودشون رو به ناشنوایی زدن این بود که مردم ما از حسادت و عقده و حقارت نیست که در برابر شما ایستادن، مردم به خاطر شکنجه هایی که کردید، کودتاها، به خاطر جنگ هایی که تحمیل کردید و میکنید، به خاطر دیکتاتوری ها، غارت ها، تحقیر ها، از اینا مردم عصبانی هستند. ثروتی که در کشورهای شما انباشته شده از کجا آمد؟ اینو بگیم. سازمان ملل در 1991 آمار رسمی شد، مال 13-14 سال پیش، آمار جدیدش من ندارم، ندیدم. تقریبا 13-14 سال قبل سازمان ملل رسما اعلام کرد که 125 کشور دنیا مستعمره اینا بودن یا هستن. میدونی یعنی چی؟ یعنی 80% ملت‌های دنیا رو اینا دوشیدن تو این دو قرن. هر اون نفت داره، نفت از اون بردن، اگه اون طلا و الماس زیر پاش اون فلان کشور افریقایی، اونا رو بردن، اگه فلان جا چی داره اونجا بردن، از هند چی ببرن، از مصر و الجزایر چی ببرن، از هر جا هر چی داشته 200 سال دارن میبرن. 100 خورده، یعنی حدود 80% کشورهای آسیا و افریقا و امریکای لاتین مستعمره اینا بودن در دو قرن اخیر، و بعدشون هنوزم مستعمره، حالا بعضی استعمار سری، یعنی رؤساشون سریعا اونا میذارن و برمیدارن، بعضیشون هم غیر مستقیم در پوشش انتخابات قلابی. ما حسودیمون نمیکنه، ما از شما میپرسیم این ثروت از کجا برشید بردید اونجا، و این رفاه و امکاناتی که در چند تا 7-8-10 تا کشور اروپای غربی و امریکاست، اینا از کجا اومده؟ اینا همش مال خود شماست؟ اینا محصول زحمات شرافتمندانه شما بوده یا محصول قتل و غارت و لشکرکشی و استعمار که تا همین الان ادامه دارن؟ و بعد از اون ضد حمله‌ای که بعد از امام شروع کردن تحت عنوان وداع با اسلحه و وداع با خشونت، آقا آرامش، مسالمت، همکاری، تحت این عناوین ایده وداع با مقاومت رو و ترک مبارزه رو جا بندازن ارباب دنیا، که دیگه نسل های جوان به سراغ انقلاب و مقاومت اینا نرن، یعنی فرهنگ تسلیم به جای فرهنگ مقاومت و مبارزه حاکم بشه. یکی دو تا تعبیر دیگه من اینجا آورده بودم که حالا برای که فصل نشید از اونها من صرف نظر میکنم، فقط به دو تاش من یه اشاره اجمالی بکنم و عرضمو تمام بکنم. یه مورد دیگه از بحثایی که کردن راجع به اینکه انقلاب و به خصوص انقلاب دینی، یکی از اشکالات تئوریکی که بهش شده و اساسا به مفهوم انقلاب شده، نه فقط هم انقلاب دینی، اینه که انقلاب یک حرکت به تعبیر اونا کالکتیویستی، یعنی جمعی است، و کالکتیویسم چیکار میکنه؟ کلگرایی، ف
فرد و فردیت رو نادیده میگیره. به عبارت دیگه انقلاب چون مردمی است و اجتماعی است، فرد رو به سلاخ‌خانه جمعیت و جمع میبره. و همین تعبیری که میگن توده‌گرایی، پوپولیسم، یعنی وقتی که
اگه مردم بیان به نفع اینا رأی بدن میشه دموکراسی، اگه مردم بیان علیه اینا رأی بدن به چیزی که اینا نمیخوان رأی بدن اسمش میشه پوپولیسم. پوپولیسم یعنی توده‌گرایی، یعنی یه مش جماعت سیاهی لشکر ابله که هیچ کس از خودش نه تشخیص داره، نه اراده داره، نه فردیت و فردانیت نیست، همطوری گله‌وار یه کار رو میکنن.
اگر به نفع اونا باشه دموکراسیه، اگر به ضرر اونا باشه چیه؟ پوپولیسمه یا توده‌گرایی است.
فوکو یک تعبیری داشت در انقلابشون، خودش انقلاب دیده بود، من بهش استناد میکنم چون یه آدم بسیار تعیین کننده است در غرب.
میگه که ما با دیدن انقلاب ایران دیدیم کالکتیویزمی را که بدون انحلال فردیت و شخصیت فرد یک کار جمعی کرد. یعنی مردم در ایران در انقلاب، مردم انفرادی فکر کردند و اجتماعی عمل کردند. این خیلی تعبیر قشنگی، انفرادی فکر کردند و تصمیم گرفتند و اجتماعی عمل کردند و فرد زیر پای جمع له نشد. میگه این انقلاب اولین انقلاب به روش جدید است علیه گفتمان مدرنیته، منتها نه از موضع مادون مدرنیته بلکه از موضع مافوق مدرنیته، نه از موضع حد که حرمت فرد بلکه از موضع ایجاد مسئولیت برای فرد در کنار حریم و حقوق فرد. این که اصلا تو تفکر دینی شما میدونید برخلاف تفکرهای ایدئولوژی که در غرب به وجود آمد، چه حالا مارکسیسمش، چه فاشیسم، چه لیبرالیسم و ایزمهای دیگرشون، تو گفتمان دینی اصلا فرد با جمع هست ولی در این حال تنهاست، یعنی منحل در جمع، مندک در جمع نمیشه فرد. برای که ما اصلا قرآن صریحا به ما میگه، پیغمبرا به ما صریحا گفتن که شما تو جمع هستید اما شما تنهایید، شما تنها به دنیا آمده اید و تنها میمیرید و تنها برانگیخته میشوید. یعنی هر کسی مسئول عمل و انتخابهای فردی خودشه. بنابراین ما در این حالی که وارد یک انقلاب و جنبش جمعی میشیم و در کنار هم فداکاری میکنیم و در کنار هم زندگی میکنیم، اما در این حال هر کسی خودشه و انتخابهای خودش، یعنی فرد هویت خودش رو در جمع به کلی از دست نمیده، حقوق و حریم خودش رو از دست نمیده. تو ایدئولوژی های مادی اجتماعی ستیزنده بنیادگرای به اصطلاح انقلابی در غرب و شرق بود که فرد له میشد زیر پای جمع. شما در جواب اونا میتونید انگشت تأکید بذارید روی فرد و فردگرایی در برابر جمع و کالکتیویسم، نه در برابر این، چون این چالش نوعی دیگری است. و بعد اتفاق دیگه که باز یکی از اعترافاتش که خود اینا کردن اینه، میگه که کاری که امام کرد این بود، اومد به ما یاد داد که اینجوری نیست که شماها تئوری انقلاب می‌نویسید بعد ما انقلابمون رو بر اساس تئوری انقلاب شما انجام میدیم. نه، قضیه عکسه. از این به بعد ما انقلاب میکنیم، شما تئوری‌های انقلابتون رو تغییر بدید. از این به بعد ما انقلاب میکنیم، شما تئوریاتون رو عوض کنید، شما برای انقلاب ما تئوری بنویسید. نه اینکه ما نگاه کنیم شما چه تئوری‌ها و نظریه‌هایی دارید، ما خودمون رو با او تطبیق بکنیم. در واقع باز تعبیر او به عنوان یک اعتراف، تعبیری که دیگه از جامعه شناسان بزرگ در اروپا، حالا من اسم نمیارم برای که بحث شخصی نیست، اینای ایده است، ایشون انگلیسی است، میگه او به ملت‌ها یاد داد و به تاریخ و به آکادمیسین‌های دنیا یاد داد که، و در واقع گفت که ما مجبور نیستیم دنبال نظریه‌های انقلاب و علوم اجتماعی شما برویم، ما کار بزرگ خود را خواهیم کرد، آن وقت نظریه‌های شما و خودتان دنبال ما و ملت ما بدوید. از این به بعد ما تصمیم میگیریم، شما خودتون با ما تطبیق میدید. کافی است که تا حالا ما با خودمون و با شما تطبیق دادیم و با طبقه بندی های شما. به عبارت دیگه دانشمندان علوم اجتماعی فرماندهان تحولات اجتماعی نیستند، بلکه دنبال رو به وقایع اجتماعی هستند. یعنی اونا به ما به عنوان فاعلان اجتماعی درس نمیدن، بلکه از ما درس باید بگیرند از این به بعد. و این کار بزرگ دیگری بود که خمینی کرد، که میگفت همه این نظریه های سیمانی قولاسا و این متا تئوری هایی که راجع به انسان و انقلاب و جنبش های اجتماعی دادید، له یا علی، همه شما عوض میکنید، همه عوض شده نیست. و این درس بزرگی بود به اونها برای آینده و به خود ما اگر بخوایم همچنان درس بگیریم. و تعریف انسان در واقع به تعریف جنبش‌های اجتماعی عوض شد. و پاسخ اون بحث کلکتیویسمشون هم اینه که امام توی انقلاب این اردوگاه نخواست که هیچ وقت نگفت ما می‌خوام یه کل اجتماعی رو که قبل از انقلاب بوده برداریم، بجاش یه کل اجتماعی دیگر رو بگذاریم که شما بگید آقا مگه میشه، مگه میشه هیچ تغییر ریشه‌ای رادیکال ناگهانی کلی در جامعه ایجاد کرد که اسمش رو بذاریم انقلاب؟ جواب اینه که نه، کسی دنبال اینم از اول نبوده تا شما بگید انقلاب توهم است. امام در این حال که آرمانگرا بود، در این حال نسبیگرا بود در مقام عمل، یعنی محاسبه میکرد، اهم و مهم میکرد. اصلا این بحث ولایت مطلقه فقیه که امام گفت، یه بعد مهمش همین بود که ما در عمل نسبیگرا هستیم، ما در مقام نظر و تئوری و هدف آرمانگرا و مطلقیم، اما در مقام عمل کاملا واقع بینیم. اینی که به اسم مصلحت جامعه، مصلحت نظام، مصلحت جامعه احکام رو اولویت بندی بکنید و در مقام اجرا میشه بعضی احکام رو اجرا شو به تأخیر انداخت، بعضی ها رو مقدم کرد، بعضی ها رو مؤخر، یعنی یه نوع مهندسی اجتماعی که یه مضمون مهم اون تئوری نظریه ولایت مطلقه فقیه امام این بود. اصلا ربطی به استبداد آخوند و استبداد فقیه و اینا نداره، و اصلا اینه مضمون اصلیش. اون در واقع یه نکته مهمش همین بود که اینو بگه که ما آرمانگراییم و در این حال واقع‌بین میتونیم باشیم و تصمیمات رو برای اجرا در رده‌بندی و طبقه بندی بکنیم و قبول داریم که در هیچ انقلابی شاید عنصر تماما جدید و بیریشه و بیسابقه نشه پیدا کرد، 100% بیسابقه، ولی بالاخره انقلاب با غیر انقلاب باید یه فرقی داشته باشه. یعنی انقلاب رو صرفا توالی ساده وقایع غیر انقلابی که ریتم موتورش کمی تند شده ولی همون وقایعه نباید دونست. و فقط فرق انقلاب و غیر انقلاب نیست که بعضی اتفاقات سرعتش و دورش تند شده، نه، اساسا تفاوت جوهری باید باشه. کالبد انقلاب اگر روح انقلابی رو از دست بده، جسم و جسد انقلاب رو دست ما باد میکنه. از جا کندن رژیم سیاسی بدون دست بردن تو رژیم اقتصادی و فرهنگی کشور باعث میشه که کم کم از مواضعش انقلاب بی سر صدا یا علنا عقب نشینی کنه، مواضع به دست آورده رو از دست بده و برگرده یه حالت ارتجاع به گفتمان ما قبل خودش دست بده. من در این حال منتظرم که اگه دوستان سوالی یا اشکالی دارن به عرض من به طور مکتوب به من برسونن که این سوالات که بیاد من عرضمو ختم میکنم، به سوالات دوستان جواب میدم. تا سوالات دست من برسه من این بخش نهایی عرضمو ختم میکنم. و یه نکته ای که امام ازش تعبیر میکرد به تلاش برای تداوم انقلاب و ای که حتی من یادم میاد، شما رجوع کنید به تاریخ مکتوب بحث امام، که حتی یه جایی که ما ظاهرا شکست می‌خوردیم، ما بالاخره تو انقلاب تو جنگ جاهای مختلف شکست داشتیم، پیروزی داشتیم، حتی اون جایی که شکست می‌خوردیم امام مثل یک فرمانده پیروز حرف می‌زد با آدم‌ها. من یادم تو زمان چیز قطعنامه که امضا شد، تو منطقه داشتن پیام قطعنامه که ما دیگه قطعنامه رو قبول کردیم، از امام رو از رادیو می‌خوندن. ما منطقه بودیم، از منطقه غرب داشتیم می‌رفتیم به سمت جنوب. این رادیو می آمد، بچه‌ها نشسته بودن روی زمین و رادیو وسط بچه‌ها بود، رو خاک بچه‌ها نشسته بودن 20 نفر و عبارات امام خیلی اصلا آتش می‌زنه به جان آدم. من از شما خواهش می‌کنم پیام امام برای قطعنامه رو برید بخونید. این پیام مملو و از ایده انقلابی و جهان تغییر ده برای آینده است و مملو و از عرفان. این تعبیری که ایشون میگفت اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم، فرزندان انقلابیم، کینه های انقلابی خود را حفظ کنید، کمربندها را محکمتر ببندید، هیچ چیز عوض نشده است، مبارزه ما از این بعد بزرگتر. چون همه تون شما بگم بچه های ما با تمام دنیا جنگیدن، تو جنگ ایران و عراق، جنگ ایران و عراق نبود، جنگ ایران با تمام دنیا بود. جنگ ما با صدام موقع فتح خرمشهر تمام شد، شکست خورد صدام، یعنی بعد از یک سال و نیم. از اون موقع به بعد ما با تمام دنیا جنگیدیم بچه‌های ما، یعنی با آمریکا، با انگلیس، با شوروی، با فرانسه، با دلار کشورهای عربی خلیج فارس که تمام میلیارد میلیارد دلار میدادن بهش و از 10-15 تا کشور سرباز میفرستادن برش، سرباز مزدور. این بچه‌های ما با دست خالی با دنیا، جنگ جهانی بود و بچه‌های ما مقاومت کردن و برنده شدن با دست خالی. بعد امام گفتش که او جبهه جهانی رو باز کرد و اینقدر محکم، ظاهرا یه نوع شکست بود دیگه، تو ما می‌خواستیم صدام رو برش بریم به خاطر جنایتایی که کرده بود. البته هدف اولی ما این بود که کشور آزاد بشه، شد، و هدف دوم این بود که متجاوز تنبیه بشه که خب نشد چون دنیا پشتش وایستاد. پیامی که ظاهرا شکسته عود پیروزی، من یادم بچه‌ها نشستن رو خاک پیام امام رضوی رو می‌خوندن، بچه‌ها گریه می‌کردن و وای که خب همشون هم بچه‌های جنگ بودن که انقلاب زحمت کشیده بودن، بعضیشون از بچه‌های زندانیای قبل از انقلاب بودن، بچه‌ای که تو اون جنگ بودن از قبل از انقلاب چریک بودن، مبارز بودن، زندان بودن، شکنجه شده بودن، بعد از انقلاب توی درگیری‌های انقلاب بودن، تو جنگ جنگیده بودن، دستش قطع بود، تو بدنشون بعد بچه‌ها تو بدنشون پر ترکش بود، به شوخی میگم اگه یه آهنربا کنار من بگیرن نشون میده کجاها، و اینجوری دست تو دستش پر ترکش، تو پاش، تو بدنش. دو تا برادر شهید شده، نمیدونم چی شده، همین بچه‌ها دور این رادیو که امام پیام رو میگفت، که امام گفت که اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم، این عبارت رو که میگفت، بچه‌ها گریه میکردن و من هیچ وقت خاک میریختم رو سر خودشون. همین بچه‌ها که 8 سال تو منطقه بودن میگفتن که ما یه کاری کردیم که امام آبروش رو از آبروش بگذاره، ما کوتاهی کردیم، چطور شد که ما تا زنده این ما زنده باشیم و امام بگه که امام جام زهر رو بالا بگه، جام زهر رو کوتاهی‌های ما داد دست او، ما باید مردانه تر میجنگیدیم. حالا بچه‌ای که واقعا مردانه جنگیدن، ما نظیر این بچه‌ها ما به شما بگم تو جنگ نیست دنیا. امام نگفته بود که ما یک جهان اساسا متفاوتی به جای جهان قبلی میخوایم بیاریم، ولی میگفت که این ارزش‌ها و روش‌های منجمد شده یه عصر ما قبل انقلاب باید تکان بخوره و تغییر بکنه. نمیخوام یک کل به جای یک کل دیگه بیاد، ولی میخوایم جامعه پیشا انقلاب با جامعه پسا انقلاب تفاوت داشته باشن، چون انقلاب یک امر اعتباری نیست. و اینم عرض بکنم، امام تعبیرش این بود بارها که اگه انقلاب ضد نداشته باشه، اگه انقلاب ضد انقلاب نداشته باشه، دیگه معلومه که او انقلاب نیست. انقلابی که ضد نداره معنیش اینه که دیگه هیچ کاری نمیخواد بکنه، هیچ اصلاحی نمیخواد بکنه، هیچ جایی نمیخواد درست کنه. کسی فکر نکنه یه انقلاب میتونه انقلاب باشه و دشمن نداشته باشه. کسی فکر نکنه میشه دشمنان یک انقلاب رو تماماً به دوستان انقلاب تبدیل کرد. این اتفاق نمیفته هیچ وقت. تنها اتفاقی که میفته میدونین چیه؟ جای دوست و دشمن عوض میشه. جای دوست و دشمن عوض میشه. یعنی ممکنه تو بری با دشمنان انقلاب دوست بشی، دوست و دشمن جاش عوض میشه. اما هیچ انقلاب به جنبش عدالت خواهی نیست که دشمن نداشته باشه. حتی ظلم هم بدون دشمن نیست. هم عدل هم ظلم، هر کدومشون هم دوست دارن هم دشمن دارن. این فریبه که بگیم ما میخوایم همه دشمنان با ما دوست باشن. فقط دو تا اتفاق ممکنه بیفته که این حرف درست در بیاد از آن. یک، یا تو تغییر کردی یا انقلاب تو تغییر کرده تغییر بکنه، یا دشمنانش تغییر بکنن. یعنی یا اونا بپذیرن شعار عدل و برادری و برابری و انسانیت و محبت و صلح در زیر سایه عدالت رو، یا اگر اونا اینو نپذیرفتن معنیش اینه که تو پذیرفتی حرفای اونا رو، یعنی تو تن دادی به ظلم و نابرابری و قساوت و خشونت و جنایت اونا. چطور میشه تو همون حرفا رو میزنی، اون هم همون حرفا رو بزنه ولی دشمن دوست شده باشه؟ این امکان نداره. اگر انقلابی سر حرفاش و شعاراش ایستاده باشه، اگر این انقلاب ضد نداشته باشه، معلوم میشه که دیگه اون نمیخواد چیزی رو تغییر بده. یعنی یک انقلاب فعال میخواد بشه یک جنبش منفعل، یه انقلاب نما میخواد بشه. انقلاب منفعل هم اصلا انقلاب نیست دیگه، اسمش انقلابه. تحت تفوق گفتمان ضد خودش کم کم قرار میگیره. البته من نمیخوام بگم یه دو قطبی کامل داریم، هیچ وقت تغییر نمیکنه، دشمنا همیشه دشمنم، دوستم همیشه دشمن دوسته، یه جنگ دائمی، اینو من نمیگم. من میخوام بگم کسی این طرف دشمن سازی غلط، تنش ایجاد کردنای بی خودی غلط، دقت میکنید دامن زدن به درگیری و خشونت و تنش غلط، این انحراف حتما. اصلا هدف ما این نبوده، هدف امام هیچ وقت تنش و درگیری نبود، همیشه حرف حق رو زد. و به شما بگم هیچ وقت امام تیر اول رو شلیک نکرد، همیشه تیر اول از طرف دشمنان به اردوگاه امام شلیک شد، چه تو جنگای داخلی با گروه ها، قضیه ترورها، قضیه تجزیه طلبی های داخل کشور، اون موقع جنگ های تجزیه طلبی که در کردستان، در ترکمن صحرا، در خوزستان، در بلوچستان، در جاهای دیگه هم اول انقلاب شروع شد که پشت همش هم سازمان سیاه بود، اسنادش از لانه جاسوسی بعدن کشف شد، ساواکی های سابق و سرویس سازمان سیاه، همه اسنادش تو لانه است. اسناد لانه جاسوسی رو برید بخونید شما، به عنوان نسلی که بعد از او قضایا اومد، برید ببینید تو اسناد چیا هست، که اعتصاب ها، درگیری ها، تحسن ها عرض شود که آتش زدن خرمن های گندم، درگیری های قومی، درگیری های نژادی، درگیری های مذهبی شیعه سنی، این حرفا پشت همش سیاه و مصاد بود. اینا تو اصلا لانیجاسی بعضش آمده کاملا، اونم ببینید به کار کنیم همه دشمن ها با ما دوست بشن. این توهم خودش، این معنیش اینه که یا تو از حرفات پاپس بکشیدی یا اونا از مبانیشون پاپس کشیدن. کدومشه؟ اگه هر کسی سر حرفاش هست و اگه او حرفای ما درست بوده و هنوز درسته، دیگه پس چه تفاوتی، چه اختلاف دیگه افتاده؟ پس انقلاب چالش است، له و علیه، له چه کسانی و علیه چه کسانی. اینا نکاتی است که باید روشن بشه که پایانه های نظری انقلابیون کجاست و منتهى الآمال ما کجاست و روش های درست کدومه بدون ایجاد دشمنی های بی خودی و حد اکثر با تلاش حد اکثر برای تنش‌زدایی و برای زیاد کردن دوستان و کاستن از دشمنان. این حرف کاملا درسته و باید استراتژی ما و بلکه یه هدف ما باشه. و این بحث نابگرایی اجتماعی که آقا ما دنبال یه مدینه فاضله ناب 100%، نه اینم نیست، اینم نیست. هیچ وقت امام تو صحبتش این نبود و دنبال این نبود و معتقد به این نبودیم. اصلا مسلمان ها یعنی متدینین معتقد نیستن که یک جامعه انسانی 100% بیعه تو دنیا یه وقتی درست میشه. حتی زمان امام زمان هم اینجوری نیست. شما بگم زمان امام زمان سلام الله علیه که تو روایت ما هست، بله یه اصلاحات بزرگی در سطح جهان اتفاق میفته، حکومت واحد عدالت خواه جهانی زیر پرچم توحید و اسلام ایجاد میشه، اما معنیش این نیست که در اون دوره هم همه چیز 100% نابه و هیچ نوع ناخالصی تو جامعه انسانی، تو افراد، تو خانواده، تو افراد اونا نیست. بشر در زمان او در اون زمان اختیار خودش رو از دست نمیده که اختیار باقی است، انتخاب، حق انتخاب باقی است. این مسائل است، البته تفاوت‌های زیادی داره. بنابراین ما یعنی امام دنبال نابگرایی اجتماعی هم به این معنی که اینا میگن موعودگرایی که چاشنی انقلابیگری است به تعبیر اونا، به اون معنا که مفاهیم انتزاعی اتوپیستی غرق شدن تو اوهام ایدئولوژیک، ندیدن واقعیت، اینا نیست. که اونا میگن آقا با توهم، چون انقلاب ها بر اساس توهم شروع میشن، با توهم زدایی میشه موتور انقلاب ها رو پایین آورد یا خاموش کرد. یه بیماری و تب انقلاب هزیانگویی میاره، بعدم دوران ترمیدوری و دوران نقاهتش که رسید اوضاع برمیگرده به مدار ما قبل انقلاب، دوره تشنج و جنون تمام میشه، همه بخواهند گفت که غلط کردیم و حرفا رو زدیم، همون قبلش، همون قبلش درست بود، همین که ما تسلیم باشیم هر چی شما بگید همون کامل، همون درست. و شما ببینید سیر تحول آدمایی که بعد یا 20 سال پیش انقلابیای سوپر انقلابی که به امام میگفتن امام محافظه‌کاره، شما برید بخونید، ما اینا رو دیدیم تو دوره نوجوانیمون. کسانی رو ما دیدیم که اون زمان به امام میگفتن که این آقا سنتیه، این محافظه‌کاره، مرتجعه توند، خیلی بنده کافی ضد آمریکایی نیست، ضد سرمایه‌دار، این حرفو میدادن دیگه از موضع چپ و رادیکال و اینا. و الان هم اونا دارن بعدشون در خارج تو عراق یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن، سازمان مجاهدین منافقین مجاهدین اینجوری بودن دیگه. اینا اون زمان میگفتن ای امام بنده کافی روشنفکر نیست، این آدم محافظه‌کار سنتی، اینا آخوندیزمه. با آخوندیزم که نمیشه انقلاب علیه نظام سرمایه‌داری و آمریکا ایجاد کرد، اینا ضد امپریالیستیشون دروغیه، واقعا ضد امپریالیست نیستن. الان نیروهای منافقین همین 3000 نیرو با صدام همکاری میکردن علیه ما میجنگیدن و کردها و شیعه ها و مردم عراق رو قتل عام میکردن در برای که رژیم صدام بمونه و جاسوسی میکردن. حالا همونا الان بعضیشون یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن، رسما خجالت با پرچم آمریکا روشون هاشون، دارن با اونا تو عراق با اونا گشت میدن. این وضعیت با این وقاحتش اینجوری از یک کمی کمتر وقیح‌تر داخل کشورم داره. کسایی که اول انقلاب متهم می‌کردن که آقا اینا راست‌گراییه، اینا محافظه‌کاریه، اینا ارتجاعه، اینا فلانه، اومولیه، اینا شعارهای چپ، سوپر چپ، سوپر روشنفکری که کمونیست‌ها جلوی اینا باید لون می‌انداختن، بعد حالا هم اینا شدن مدافع دو آتیشه نظام سرمایه‌داری زیر پوشش کلمه توسعه. مدافع دو آتیشه نظام توسعه سرمایه داری، مدافع دو آتیشه تسلیم شدن به فشارهای خارجی تحت عنوان این که آقا تنش نباید ایجاد بشه، ما باید با ما هم باید جزئی از جهان جدید بشیم و الا منظمی میشیم. یعنی چه این حرفا؟ نه او دشمن ایجاد کردن های افراطی، نه این چراغ سبز، بلکه چراغ زرد دادن. و چراغ اینم از چراغ سبز چراغ زرد. و بعد شد اینم آخرین نکته بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که ما می‌گیم نابگرایی رو نه در عمل معتقدیم اتفاق می‌افته، که یک جامعه 100% کامل بی‌عیب ما معتقدیم پیش میاد. ما اصلا مسلمان ها مؤمنین معتقدن بهشت تو آخرته نه تو دنیا.
بهشت به اون مفهومی که هر کس هر چی دلش میخواد آرزو میکنه میشه، هیچ چیزی عیب نداره، هیچ کس هیچ چیزی فسادی نیست، مزخرف نیست، همه چیز نورانی است، نه مال آخرته. ما هم برای اونایی که اهل بهشت ما تو دنیا کسی از این نداشته انقلاب بکنیم بهشت تو دنیا درست میشه،
نه.
ولی نابگرایی به این معنا نبوده، ولی اینو معتقدیم که جامعه رو باید اگر میشه 40 درجه اصلاحش کنی باید بکنی، اگر میشه 50 درجه باید بکنی، اگه 60% میتونی باید انجام بدی. نباید بگی یا 100% یا هیچ. تز همه یا هیچ تز غلطیه. هر کس هر چقدر میتونه باید تلاش خودت بکنه، وظیفه خودت انجام بده. ما در مورد خودمون، خانوادهمون، فردمون و جامعه هر کس هر کار میتونه باید بکنه. اما معتقد نیستیم که یک جامعه بی عیب 100% درست میشه که دیگه به هیچ جاش نمیشه انتقاد کرد. نه، همش اعتقاد نداریم. اما معتقد امام بود و میگفت که اندیشه ای که پشتوانی تئوری که جامعه جدید میشه، او اندیشه باید ناب باشه، باید تماما درست 100% درست باشه. یعنی نقشه ای که دستت میگیری برای ساختن جامعه، برای مهندسی جامعه و نظام و سیستم تو دستت، اون نقشه باید 100% درست باشه. اونجا ما شکاک و نیست‌میگرا نمیتونیم باشیم. علتش اینه که با نقشه غلط یا با نقشه مشکوک نمیشه و نباید راه افتاد. نقشه باید 100% درست باشه. ایدت مکتبت باید 100% درست باشه. اما در مقام عمل ما چقدرش میتونیم عمل بکنیم؟ هم من شما و من به عنوان فرد چقدر میتونیم این ارزش‌ها رو عملی کنیم در حد خودمون، و هم به عنوان جامعه چقدر میتونیم تو جامعه و تو سیستم اینا رو حاکم بکنیم؟ این بستگی داره کاملا به تلاش ما و جامعه‌ای که حرکتی که با یقین شروع شده با شک ادامه پیدا نمی‌کنه، فقط باید با یقین ادامه پیدا کنه. خیلی متشکرم. من ببینم سوالا فرمودن آینده تاریخ با پیروزی کدام ایدئولوژی همراه است؟ این خودش از نوع همون پیشگویی هایی است که ما تو صحبتمون گفتیم که استدلال های مختلفی میشه کرد، برای اینکه پیشگویی برای ما امکان نداره. پیشبینی ممکنه ولی پیشگویی نه. اما یه پیشگویی نه از طرف ما بلکه از طرف کسانی که به باطن و غیب این جهان واقفند و بودن و هستن، از طرف اونها پیشگویی شده، در همه ادیان الهی شده، که ما معتقدیم که اگر تعبیر پایان تاریخ هم تعبیر درستی باشه، این پایان تاریخ حتما در اختیار یک فرهنگ و مکتب توحیدی جهانی است. و اون چیزی که تو مفهوم انتظار تقریبا همه ادیان الهی بهش معتقدن، حتی مکاتب غیر دینی هم بهش معتقدن. اینا خود حتی کمونیسم که کاملا ضد دین بود و کمونیست ها میدونی مسجدها و کلیساها رو طویله میکردن، اصلا میگفتن اینا طویله و انبار، اینا معنی نداره. دین اساسا تریاک توده هاست، یعنی تخدیر میکنه برای که مردم واقعیت رو و دردها و مشکلات واقعی رو نفهمن، فلجشون میکنه. حتی اونا که تفکر کاملا به اصطلاح آتئیستی داشتن و اصلا علنا و صریحا ضد دین بودن، نوعی آخرالزمان بهش معتقد بودن، بعدش تعبیر میکردن به سوسیالیسم آخرالزمان و کمونیسم آخرالزمان. معتقد بودن جبر تاریخ اقتضا میکنه، به جای که بگن مشیت خدا، مشیت خدا رو برداشته بودن اسمش رو جبر تاریخ. جبر تاریخ اقتضا میکند که بالاخره بشر از این وضعیت بیاد بیرون و یک جامعه بی طبقه که نه دولت درش باشد، نه دین درش باشد، نه طبقه درش باشد. جامعه بی دولت، بی دین و بی طبقه در آخر زمان تشکیل خواهد شد، همه مساوی. این شعار. و بعد همین کسایی که میگفتن دنبال جامعه بی دولتیم، دولتی ترین جامعه در تاریخ بشر رو خودشون ساختن. دولتی ترین جامعه، یعنی همه چیز دولتی بود، همه چیز بود از دولت، از دولتی که دست همین حزب کمونیست بود بود اجازه میگیره. دقیقاً اقتدارگرایی و استبداد حزبی و پلیسی به شدیدترین وجهش که دیگه شما تو رمان‌ها و داستان‌ها و فیلم‌هایی که غربیا علیه کمونیست‌ها ساختن می‌بینید یه نمونه‌هایشو. اون قلعه حیوانات، رمان قلعه حیوانات رو دیدید دیگه، اینو مثلا نمونه‌ای از رمان‌هایی بود که تکثیر می‌شد در سطح وسیع توسط سیاه علیه کمونیست‌ها. کار نداریم که عین این روش‌های اقتدارگرا و تمامیت طلب به روش خیلی پیچیده‌تر و خشن‌تر توسط خود نظام سرمایه‌داری غرب، نظام لیبرالیستی در دنیا داره تغییر میشه همین الان و اون موقع. حتی می‌خوام بگم که نظام‌های ضد دین هم به یک نوع به این تعبیر می‌کردن. مثلا یک نکته هم هست اینم عرض بکنم که اینکه آیا پیش‌بینی تاریخ اصلا ممکنه یا ممکن نیست، یکی از اشکالاتی که بعد تئوریسین‌های لیبرال علیه کمونیستا می‌کردن که شما از ایدئولوژی و پایان تاریخ سوسیالیستی حرف می‌زنیم، اونا اصلا می‌گفتن پایان تاریخ سوسیالیسم است.
پایان تاریخ سوسیالیسم است و
سوسیالیسم جهانی می شود و جهان در حال گذار به سوی سوسیالیسم است. که بعد ببینیم چی شد سوسیالیسم.
یعنی مجسمه لنین رو تا گردن گذاشته بودن توی فاضلاب تو مسکو. بیام اون گذار قطعی آخر زمانیش که میگفت یه قطعا میشه.
این تعبیر رو نظام سرمایه‌داری لیبرال غرب داره. میگن چی؟
میگن همه جا در حال گذار به سوی سرمایه‌داری است.
گذار به سوی نظام سرمایه‌داری و دموکراسی و اقتصاد بازار. در حال گذاره، یعنی مقاومت ناپذیره. و سرمایه‌داری داره جهانی میشه و باید جهانی بشه.
این
پایان تاریخ نظام سرمایه‌داری لیبرال است. این تعبیری که اونا داشتن.
اینها خودشون این حرفا رو میزنن، ولی در این حال خودشون علیه این که اصلا میشه پایان تاریخ رو پیش بینی کرد حرف استدلال داشتن. یک زمانی یادشون رفت این حرفا رو میزدن، یادشون رفت که میگفتن اصلا این تاریخ گرایی و تاریخی گری یه روش علمی کاذب هست برای وصول به دانش عینی که پایه رو گذاشته رو تعمیم های استقرایی از واقعیت های تاریخی. اینجوری پیش بینی میکنن دیگه، میگن تا حالا اینجوری شده، بنابراین بعد از اینجوری خواهد شد بر اساس استقراء تاریخی. که بعد خودشون جواب میدادن که آقا این حداقل دو تا اشکال داره، اینکه شما میگید کدام آینده تاریخ با کدام ایدئولوژی همراهه. گفتن این جور جواب دادن به این جور سوالات دو تا اشکال داره.
یه اشکالش اینه که اصلا هیچ روش جامع و مانع علمی، متد علمی، این ساینتیفیک متد اصلا وجود نداره که بشه باش پیش بینی کرد تاریخ و جامعه رو. این اصحاب ارتدوکس علوم اجتماعی اشتباه میکنن، علوم طبیعی تجربه گراست، فکر میکنن از مشاهده مستقیم علم به قواعد کلی در میشه در آورد و پیش بینی کرد، در حالی که نمیشه. دومی که اصلا تاریخ قابل پیش بینی نیست، چون از قبل طراحی و تعیین جبری نمیتونه شده باشه و جبرگرایی مقوله متافیزیکه، با علم نمیشه ثابت کرد نه درستیش نه نادرستیش. نمیتونیم اون چیزی رو بدانیم که اگر میدانستیم میتوانستیم بدانیم. عین عباراتشون اینا که من واقعا اینو می‌خواستم تو ارزان بگم تو بحثم. اینا رو میگن، در اینها خودشون میگن که ما پایان تاریخ نظام سرمایه‌داری پایان تاریخه. یعنی درست نقد و پاسخ این اشکالی که خودشون کردن. و البته ما معتقدیم که بله به روش‌های استقرایی تجربی نمیشه آینده رو پیش بینی کرد، اما به روش الهی همونطور که خودش میگه به روش متافیزیک میشه. ما اگر نبود بشارت‌های ادیان و ادیان الهی و ابراهیمی ما هم پیش بینی نمی‌کردیم، ولی این بشارت‌ها وجود داره و از مقام مشرف به طبیعت و جهان انسان و بشر و جهان ماده این بشارت داده شده و همه ادیان هم شرق و غرب قبول دارن. فکر نمی‌کنید از ارزش‌هایی که به خاطر آن به صحنه مردم به صحنه آمدن بخش مهمی از اونها عمل نشده و چیزی زیادی از آنها نمانده و تا چه حد سران دولت و مسئولین کنونی با رویه انقلاب پیش می‌روند؟ چرا بخشی از ارزش‌هایی که به خاطر او انقلاب شده و فداکاری شده به بخشی از اون ارزش‌ها عمل نشده و عمل نمی‌شه متأسفانه، اما به بخشش هم شده. ما باید اون ارزش‌ها رو بعضی هم می‌خوان حتی فراموش بشه. ما داریم به شما میگیم به عنوان نسل قبل از شما به نسل بعد، توی مسابقه دو امداد هست که میدونن یه چیزی دستشون میگیرن میدن به بعدی که دیگه از این بعد من نفسم برید دیگه نوبت شماست. نسل قبل با نسل شما اینه، این مسابقه دو امدادیه. ما تا اینجا اومدیم دیگه پیر شدیم، از این به بعد داریم تحویل شما میدیم. این حرفایی که دارم به شما میزنیم برای که از این به بعد با شماست مسئولیتش. دهه آینده رو شما باید، این ارزشایی که به خاطر اون انقلاب شد، فداکاری شد و چند ده هزار ده ها هزار شهید بدید و جانباز بدید، اینا رو شما باید ارزشا رو بشناسید، بازخوانی بکنید و مطالبه کنید و دنبالش باشید. در جواب این سوال که گفته میشود اصل انقلاب دست نشانده آمریکاست چه میگویید؟ این یک نظریه است، یعنی امریکا خودش انقلاب کرده علی خودش، چون مردم از رژیم قبل خسته شده بودن به طرف انقلاب اسلامی رفتن. اگر انقلابی دیگر غیر از انقلاب اسلامی بود باز مردم به طرفش میرفتند. جواب اینه که این باز یه ادعاست، باید ثابت بشه. یکی دلیلی که بر رد این نظریه میشه آورد اینه که قبل از امام چند بار تو این کشور جنبش سیاسی اجتماعی شد؟ مگه نشد؟ مگه انقلاب اسلامی اولین انقلاب اولین جنبش بود؟ در عرض همین 100 سال گذشته 3-4 تا جنبش وسیع انقلابی تو این کشور شده. اولا در همه این جنبش ها هر جا که مردم به صحنه آمدن وقتی بوده که یک اسمی از اسلام و دین توش بوده. هر جا که اسم دین و اسلام نبوده
و علماء انقلابی تو صحنه اصلا نبودن، مردم تو صحنه نیامدن. هر جا شما برید ببینید، هر جا که مردم آمدن به اعتماد یه عالم انقلابی صالح که آمده تو صحنه، به اعتماد او آمدن مردم. خب قبل از این انقلاب تقریبا جنبش‌های اجتماعی ما هم زمان مشروطه، هم زمان نهضت نفت، ملی شدن نفت، و هم بعد از و قبل از اون در جلمه دیگه علمای می آمدن تو صحنه، مردم هم می آمدن. اما در هیچ زمانی مثل انقلاب امام نبود که یه مرجع تقلید به عنوان رهبر شناخته شده یه رسمی یک جنبش وارد صحنه بشه و مردم از همون سال که ایشون وارد شد، سال 41 وارد عمل شد، تا وقتی که انقلاب پیروز شد و تا وقتی که از دنیا رفت، تا آخر به خاطر او و به اسم او تو صحنه موندن. یعنی توی این آمار عجایب تاریخ الان ثبت شده، یعنی چیزهای استثنایی تاریخ ثبت شده، بزرگترین استقبال تاریخ استقبال از امام بوده، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ از اول تا الان، بزرگترین تشییع جنازه ای که در تاریخ بشر تا الان ثبت شده تشییع جنازه امام بوده. و هم مردی که بیش از 10 سال حکومت کرده. آخه یه بار کسی مثلا تو تبعید از دنیا میرفت، خب کسی که 10 سال حکومت کرده برای مردم، یعنی بالاخره مردم مشکلات بوده، جنگ بوده، موشک می اومده، کوپنی بوده، همه چیز کمبود بوده، همه چیز بوده مشکلات. شما وضعیت زندگی که الان هست اصلا قابل مقایسه با وضعیت زندگی دهه اول انقلاب تو اون درگیری ها و اینا نیست. سطح زندگی قبل از انقلاب خیلی پایین تر بود تو دهه اول انقلاب، بخاطر اون مشکلات بیشتر بود، خیلی قابل مقایسه با الان نیست. ولی در این حال مردم واقعا راضی بودن و این قلبا مسئله نداشتن، میفهمیدن این راه درسته، این حرف درسته، این آدم برای منافع خودش حرف نزده، برای منافع خودش این کارا رو نمی‌کنه، این آدم دنبال حقیقت و عدالت، دنبال منافع مردم و دنبال اسلامه، برای خودش چیزی نمی‌خواد. خب اینو باید اثبات بکنیم. اگه انقلاب دیگری بود مردم می‌رفتن سراغش، خب بود، چرا نرفتن؟ نرفتن. واقعا این پاسخش روشن. این سوال هم باز تکراری هست. فرمودن این جمله که آقای آیت الله مدرس گفته سیاست ما عین دیانت ماست، و دیانت ما عین سیاست، یعنی چه؟ یعنی این که سیاست مستقلن به عنوان فن کسب قدرت و حفظ قدرت هدف ما نیست. سیاست به شرطی که با دین، یعنی با اخلاق، با عدالت، با معنویت، با انسانیت، با اینها آمیخته باشه، با این اهداف انجام بشه، اون وقت ما میپذیریم واردش میشیم. امام زندانی که بود، بازداشت شده بود، یکی از مامورین دستگاه رفته بود پیش امام، بهش گفته بود آقا شما آخوندی، آیت اللهی، شما بشین همین احکام بگو، رساله بگو، این سیاست پدرسوختگی گیره بذار برای ماها، شما برو کارهای معنوی بکن. امام گفته بود که اون سیاستی که پدرسوختگی مال شما، من اصلا نمیخوام رو. این سیاستی که من دنبالش آمدم، من برای عبادت آمدم تو صحنه سیاست، چون وظیفه‌مه که برای عدالت مبارزه کنم، از دین، از مردم، از فقرا، از محرومین دفاع کنم، من برای این آمدم. ولی اون سیاستی که پدرسوختگی رسمی شما مال شما، اون شما خیلی تخصص دارید. خب این سوال هم همینه که آیا انقلابی که امام به پا کرد همین وضعیتیه که ما مثلا الان داریم تو سیستم‌های دولتی و وضعیتی که هست؟ عرض کردم یه بخشش دستاوردهای مهمی به دست آمده که آره، یه بخشش هم نه، به این دلیل که یه بخشش هم نشده، نخواستن نتونه. من یه جای عرض کردم، اینو تکرار میکنم که مسئولین رو به سه دسته من تقسیم میکنم تو ذهن خودم. اون جایش که البته موفقیت بوده، کارای زیادی شده، اونا هم شما باید بدونید، باید این آمار هم داده بشه که بالاخره جامعه توی همه فشار و معاصره و درگیری ها واقعا توی 20 چند سال این جامعه پیشرفت های خیلی عظیمی داشته، اونا شما نمیدونید، چون شما وضعیت قبل رو که ندیدین، که شما نسل شما این وضعیت فعلی رو هی میسنجین با وضعیت ایدئال، هی میگید آقا اینجا این عیبه، اینجا این عیبه، اینجا راست هم میگید. اما این منصفانه نیست. منصفانه اینه که بگید ما چه بودیم و چه شدیم و ملت‌هایی که در شرایط ما بودن چی بودن و چه شدن. اینو باید بگیم. مقایسه باید اینجوری انجام بشه. مقایسه مطلق نباید باشه، مقایسه باید نسبی و واقع‌بینانه و منصفانه باشه. موفقیت‌های بزرگی پیش اومده واقعا. کسایی که او جامعه رو دیدن و این جامعه رو می‌بینن، اونا اینو می‌فهمن. و فشارهای فوق‌العاده‌ای، اما یه بخشای مهمی هم واقعا عمل نشده. خلاف حرفایی که زده شده عمل شده. در این مواقع دسته دوم، من عرضم اینه، تعبیری کردم، گفتم مسئولین سه دسته هم که این جای عمل نشده یا جایی که خرابکاری شده، آنها که یک دسته، آنها که ارزش‌ها رو، ارزش‌های انقلابی رو نمی‌دانن، نمی‌فهمن، اصلا سواد این مسئله واقعا ندارن،
یه تخصصی توی دانشگاهی بیاید به دست آورد و مدرکی گرفته اومده نشسته اونجا به کارهای روتین، اصلا فکرش توجه به او اهداف و ارزش‌های انقلابی نداره، نه تو انقلاب بوده نه توجه داره نه میفهمه هیچی. یه عده‌ای نمیدانن که اصلا این روش‌ها درست نیست، یه عده‌ای نمیخواهن، یعنی میدونن ولی نمیخوان بکنن، قبول ندارن، مخالفن، منافعشون تو اینا نیست. اگر بخوان این کارا رو بکنن منافعشون به خطر میفته، مغازه‌شون به خطر میفته، بعضی مفاسدی که کردن و میکنن به خطر میفته. دسته سوم آنها که نمیتوانن، یعنی میدونن میخوانن بکنن نمیتونن، مشکلات هست. من عرضم اینه آنها که نمیدانن باید آگاهشون کرد، آنها که نمیخواهند باید رسواشون کرد، آنها که نمیتوانند باید کمکشون کرد. این سه دسته، این طبقه بندی است که من معمولا دارم و فکر میکنم این طبقه بندی منصفانه و درست هم هست. معمولا اگر امام نبود کسی دیگری بود باز انقلاب میشد. این هم باز از سوالاتی که نمیشه جواب داد، ولی یه چیز روشنه که امام واقعا یه خصوصیات منحصر به فردی داشت که ما در کمتر روحانی و مرجع تقلیدی هم دیدیم. شاید هم واقعا جمع این خصلت ها که در امام جمع شد، من که ندیدم، حالا کسی دیده، من واقعا تو هیچ مرجع تقلیدی هم ندیدم، تو هیچ روحانی ندیدم و غیر روحانی، یه آدم ویژه ای بود. اینم باید بهش توجه بشه. یه سوال کردن اقتدارگرایی رو مقایسه کردن با که من تعبیر که این اصطلاح رو مارکسیسم و فاشیسم و بنیادگرایی دینی همه در کنار هم این تعابیر رو میارن، دستگاه رسانه تبلیغاتی غرب برای خراب کردن، به همش میگن که اقتدارگرایی، به همش میگن ایدئولوژی، توتالیتریسم، تمامیت گرایی، نمیدونم این حرفا. ببینید من یه چیزی به شما عرض بکنم، چون حالا اسم فاشیسم هم اینجا آوردن، یکی از چیزایی هم که کدواژه‌های تبلیغاتی که علیه این جنبش انقلابی در دنیا به کار میره توسط نظام لیبرال سرمایه‌داری مقایسه کردن ایناش با کمونیستا و فاشیستا، که آقا بنیادگراها فاشیستن یا کمونیستن مثل اونا هم. بنیاد انسان شناختی نظام لیبرالیسم سرمایه‌داری با بنیاد انسان شناختی و معرفت شناختی فاشیسم هیچ فرقی با هم نداره، اشتباه نکنید. یعنی فاشیسم و لیبرالیسم و کمونیسم تو جزئیات، یعنی تو نتایجی که گرفتن و توصیه‌هایی که کردن با هم تفاوت‌هایی دارن، توی مبانی اصلی انسان شناختی و جهان شناختی و آنتولوژیک اینا همه تقریبا از یک سنخ هم یه تیپن. روش‌هاشون و ادبیاتشون و موضع‌گیری‌هاشون ممکنه تو بعضی مسائل سیاسی اقتصادی و روش‌ها تفاوت کنه، اما ارزش‌های اصلیشون یکیه. اینه که کسی چیزی که کمتر راجع بهش بحث میشه، این اصلا یه بنیه فلسفه‌هایی که مثل تیشه عمل کردن، یعنی ارزش‌ها رو در ذهن متفکران و ملت‌ها در دنیا شکستن و شکستن همه ارزش‌ها رو توجیه کردن. این فلسفه‌ها از تو کتابخونه‌ها و قفسه کتابخونه‌ها به عنوان اندیشه اول مطرح شد، ولی بعد اومد تو صحنه آکادمی‌ها، بعد اومد تو صحنه آزمایشگاه‌ها، تبدیل شد به سلاح‌های شیمیایی و سلاح‌های اتمی هستی و اینا. یعنی شما فکر نکن این جنگ‌ها و آدمکشی‌ها پشت همش تئوری خوابیده، پشت همه این رفتارها یه نوع جهان‌بینی، یه نوع انسان‌شناسی است و میاد از توی کتاب‌ها میاد تو عرصه عینی جامعه و تاریخ. اول خونریزی و آدمکشی و شکنجه و خشونت تو اون کتابا مجاز میشه، توجیه میشه، تئوریزه میشه، بعد میاد تو صحنه دنیا به اسم جنگ و جهانگیری اینا عمل میشه. اول توی کتابخونه یا تو آکادمی یا تو دانشگاه میشینه یک نظریه پرداز تحلیل میکنه که آقا نژاد ما با نژاد اونا فرق کنه، ما یک تیپی اونا یک تیپن، انسان غربی برای ارباب بودن ساخته شده، انسان شرقی برای نوکری ساخته شده. اینا اول میگن، تدریس میکنن، کتاب مینویسن، تئوریزه که شد، مثل یک تئوری روشنفکری قشنگ بسته‌بندی زرورق پیچیده که شد، یه مرتبه میبینی بعد از 40 سال تبدیل میشه به فاشیسم، بعد از 80 سال تبدیل میشه به لشکرکشی‌های به اینکه امریکا بمب اتم میندازه تو ژاپن، بعد از چقدر تبدیل میشه به جنایتایی که کمونیستا میکنن یا فاشیستا یا لیبرالیستا میکنن. این فلسفه هایی که مثل تیشه عمل میکنن اینجوریه، یعنی دیو فاشیسم و لیبرالیسم سرمایه‌داری و استالینیسم از داخل یه نوع انسان شناسی که به نام تئوری و اندیشه اول مطرح شد اومد بیرون. اینایی که میگن اندیشه ذاتاً مقدس است، همه اندیشه ها محترمن، اینا میفهمن اندیشه هایی که از توش جنایت و فاشیسم و تبعیض و نژادپرستی و تعصب جنسی و اینا میاد، اینا محترمن. کسانی که دخترانشون رو زنده به گور میکردن تو جامعه جزیره العرب، اونا هم پشتش اندیشه بود، شما خیال نکنین چیزی نبود. تعصب و جنایت هم پشتش اندیشه است، یعنی استدلال یه تئوریه.
فاشیزم هم پشتش اندیشه است، همونطور که نظام لیبرالیسم سرمایه‌داریه، همونطور که استالینیسم است. آقا اندیشه محترم است، همه اندیشه ها مساوی هستند، همه اندیشه ها به یک اندازه محترم هستند. هیچ حرفی مزخرف تر از این حرف نیست، هیچ حرفی غیر محترم تر از این حرف نیست. کی میگه اندیشه ها همه محترم هستند و همه با هم مساوی هستند؟ اندیشه ای که از توش جنایت آدم کشی میاد مساوی است با اندیشه ای که از توش عدالت و رحمت میاد بیرون؟ به این هر دو باید به یک اندازه مجال داد. اینا همه منشأ نیهیلیستی دارن، یعنی همه اینا یه نوع انسان شناسی است. این قول جنایت از توی یه بطری دربسته بیرون آمد که به اسم همین رو نظریه پردازی مطرح شده. اول فیلسوفانی جنایت کردن و جنایت رو توجیه کردن، اشغال رو، لشکرکشی رو، اباحیگری رو، پوچگرایی رو. اول اونا تئوریزه میکنن، بعد یه عده میان تو حکومت، تو سیاست، تو پارلمان، تو اقتصاد. اول نظریه پردازان نظام سرمایه‌داری اومدن نظریه دادن. مالتوس یک کشیش ملحد پروتستان، ملحد میگم و پروتستان عمدن هر دوشو میگم، اومد نظریه داد. مالتوس نظریه مالتوس رو دیدید دیگه، میگه راجع به تصاعد هندسی یا تصاعد ریاضی جمعیت که هر چیز زیاد میشن. بعد میگن من توصیه میکنم به فقرا کمک نکنیم، برای که اگه به فقرا کمک کنیم اینا از گشنگی نمیمیرن، وقت جمعیت زیاد میشه. دقت میکنی؟ میگه بذار بمیرن که یه تعادلی تو جمعیت بشر باشه، ولی اگه هم که آدم های زیاد بشه همه هم بخوام بخورن گشنگی بیچاره دیگه، پیشرفت نمیشه. تئوری پیشرفت از کجا آمد؟ تئوری پیشرفت به مفهوم مادی و ماتریالیستی است. نظریه پیشرفت و توسعه نظریه بود بر اساس از درون تفکر و حرص بورژوایی، حرص سرمایه‌داری آمد بیرون. یعنی ما آقا هیچ حریمی، هیچ حق حد اخلاقی یا عقلی نداریم، فقط باید بزنیم بریم جلو به هر قیمت. چهار موتور فقط یه چیز مهمه: سود، لذت، امنیت. برای ما دولت حد اقلی به عنوان ژاندارم حافظ منافع سرمایه‌دارا این در اول اونها حرفا رو زدن، خب تئوریزش کردن، بعد در واقع اینجوری شد. گفتن خب اگه این حرفا درسته، چرا ما نریم اونور دنیا جنایت بکنیم، آدما رو بکشیم برای که زیر پاشون نفت و طلا و اینا باید بکنیم دیگه؟ چرا نکنیم؟ من اینو میخوام به شما عرض بکنم که این نیهیلیسم، این قول از این بطری آمد بیرون، و نیهیلیسم و پوچ دیدن همه چیز نطفه یک بیماری مزمنی است که از اول دامنگیر روح این فرهنگ بوده. اول نظریه بوده، بعد شده عملیه. این پوچ شما این تو رمان‌ها و ادبیات و سینماشون هم اینا چیز داره. شما رمان‌های داستایوفسکی خیلی قشنگ نشون میده شخصیت‌های زهرآگین آدمای پوچگرا و نیهیلیست رو، که هیچی براشون محترم نیست، اصولی براشون وجود نداره که بخواد اصول گرایی براش معنی داشته باشه، منافع فقط. برادران کارامازوف اگر دوستان دیده باشن، اون شخصیت ایوان تو اون کتاب، دوستانی که این رمان رو خوندن ببینن چقدر این شخصیت زهرآگینه، چقدر سیاهه بعضی کارا، بعضی حرفایی که میزنه. یا توی جنایت و مکافات اون قهرمان اصلی اون داستان چجوری به دنیا نگاه میکنه، یا تو کتاب جنزده ها تصویری که میشه از جهان، چقدر جهان سیاهه و چقدر زهرآگینه و نفیه در نفت. خب این تیپا اول تو رمان و داستان و فلسفه مجسم میشه، بعد میاد تو تاریخ مجسم میشه به شکل شخصیت های واقعی. اول شخصیت های رؤی خیالی، بعد شخصیت های واقعی میشن تو تاریخ اروپا و غرب. و لیبرالیسم و مارکسیسم و فاشیسم هم از تو همین کتابخونه ها و آزمایشگاه ها و آکادمی ها آمد، تو پارلمان ها و دولت ها و ارتش ها و وضع دنیا و قرن 20 رو به اینجا رسون که الان گفت اینقدر جنایت میکردن که از قرن 20 اینقدر جسد داره قرن 20 که میشه از این قرن به قرنهای دیگه جسد صادر کرد. یعنی هیچ دوره‌ای بشر به اندازه بشر در عصر قرن 20 وحشی نبوده. اینو به شما بگم، تمام کشتارها، جنایتها، شکنجه‌ها، غارت‌ها و قتل عام‌هایی که در کل تاریخ بشر شده یک طرف، اونایی که تو همین قرن 20 و همین چند سال اول قرن 21 شده یک طرف. اینا کجاش؟ اینا پیشرفت و تمام. ما ابزارمون پیشرفت کرده، اهداف بشر اینا ابزار مدرن شده، اهداف تغییر نکرده، همون اهداف حیوان وحشیانه و حیوانی رو با ابزار مدرن پیگیری میکنن. آخرین سوال که فرمودن، یکی از روشنفکران قبل از انقلاب مینویسد در کتاب تکیه بر مذهب: انقلاب فرانسه با چندین سال کار فکری روی مردم شروع شد، انقلاب مشروطه با چند فتوا. نظر جناب عالی در مورد این قیاس و دخالت دادن انقلاب اسلامی در این میان چیست؟ ببینید، فتوا و کار فکری با هم دیگه منافات ندارن. فتوا در واقع خودش یک جنبش فرهنگی، فتوا یک متعاف، فتوا فرقش اینه که یه پشتوانه فرهنگی داره پشت سرش. دقت می‌کنید؟ یه پشت سرش یه تئوری عظیم فکری و انقیاد وجود داره که فتوا فقط اون کلید آخره، جرقه آخره، نه اینکه کل پروژه فقط فتواست. کل پروژه وجود داره و کلید آخر رو فتوا میزنه که مردم میان به میدان. در این حال ممکنه آدم در انقلاب مشروطه آسیب شناسی بکنه، حتما آسیبای جدی وجود داشت در انقلاب مشروطه، حتی بین علمایی که تو انقلاب مشروطه حضور داشتن. شما میدونید اصلا پرچم انقلاب مشروطه در واقع علما برداشتن و بعد که ترجمه شد بعضی مفاهیم که حالا مشروطیت به این معناست و همین ارزش‌های دموکراسی و پارلمانتاریسم و این چیزا ترجمه شد و اینا، وقت بین علما دو دستگی افتاد. یک دسته از علما به رهبری مرحوم آخوند خراسانی که مرجع بزرگ بود و مرحوم میرزای نائینی و اینها میگفتن که این ابزار مشروطیت و این الفاظ و این ادبیات هم میتونه با مبانی ما بخونه، هم میتونه با مبانی لیبرالیستی و غیر دینی بخونه. یه چیزیش دو منظوره، ما با هدف و منظور خودمون میریم سراغ اینا و قبول میکنیم، حداقلش اینه که دفع افسد فاسد کردیم، یعنی سلطنت استبدادی شاه افسده، یه نظام دموکراتیک پارلمانی که توش شورای فقها باشن که نظارت بکنن بر مصوبات پارلمان، این درسته که ایدئال ما نیست اما از وضعیت فعلی که شاه حاکمه بهتره. درست شد؟ یعنی تو تاکتیک نظرشون این بود که به طرق این تاکتیک بریم و الا علمای رهبر مشروطه خواه تا آخر معتقد نبودن نه که واقعا یه نظام دموکراتیک لایک سکولار بیاد این بهتره. چه بهتری داره؟ چه فرقی داره؟ این یه جور بده، نظام فتح‌علی‌شاه قاجار یه جور بده. دسته دوم علما به رهبری کسایی مثل شیخ فضل الله نوری بود که بعد به دار کشیده شد و تو میدون توپخونه تهران ایشون اعدام شد. و تز شیخ فضل الله نوری این بود، شیخ فضل الله خودش جزو رهبران مشروطه خواه بود اول، این جزو رهبران مبارزه ضد استبداد و ضد شاه بود. بعد که یه مدتی جنبش رفت جلو، شیخ فضل الله دید که اعلام گفت که اصلا کنترل نهضت از دست ما خارج شده. اون چیزی که ما می‌خواستیم این بود که استبداد و سلطنت شاه نباشه، بلکه نظام بر اساس ارزش‌ها و قوانین اسلامی و عدالت اجتماعی اجرا بشه. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته تو صحنه عمل اینه که ما اومدیم جلو، مردم به اعتماد ما اومدن تو صحنه، دستگاه استبداد تضعیف شده، اما کیا دارن نونشو میخورن؟ جریان‌های بهائی، جریان‌های کمونیست، جریان‌های مشروطه‌خواه انگلیسی که با نظام غرب و نظام سکولاریستی اونها ارتباط داشتن، سرویس‌های جاسوسی انگلیس، روسیه، اینا تو صحنه هم. ما سرمایه گذاری کنیم اینا نونشو بخورن؟ بعد شیخ فضل الله در یک لحظه مسیرش رو عوض کرد، گفت من دیگه از این بعد مشروطه خواه نیستم، برای که ما میخواستیم استبداد رو علاج بکنیم، از توی چاه در افتیم داریم میفتیم توی یه چاه دیگه، چون فضای آزاد به وجود آمد در اثر مبارزات مشروطه خواهی. کم کم روزنامه ها آزاد شروع کردن، تو روزنامه ها اهانت به اسلام، اهانت به دین، اهانت به همه چیز. شیخ فضل الله نوری ترسید، شیخ فضل الله نوری یه مرتبه ترسید، ترمز زد، گفت من تا حالا با دستگاه درگیر شدم به خاطر یه هدف دیگه، اما مثل که نتیجه کار ما داره یه چیزی دیگه ای میشه. ما از استبداد شاه نمیخوایم فرار کنیم بیافتیم تو دامنه یه انحراف بزرگ دیگه اینا هر و یه جا و تاکتیکش تاکتیک دیگه ای شد. از اون به بعد شد که شیخ فضل الله اینا تاکتیک هر شبت که جدا شدن از مشروطه خواهی رو انتخاب کردن، میرزای نائینی و آخوند خراسانی اینا همون تاکتیک اولو داشتن. این تفاوت بین علما پیش اومد، اینا هم بعد از البته آسیب شناسی بشه. حتما تو انقلاب مشروطه مشکلاتی وجود داشت و ضعفایی، تو انقلاب خود ما هم ضعف کم نبوده، ضعفای زیاد بوده، ولی هیچ جنبش اجتماعی در تاریخ دستاوردهای این انقلاب رو و امام رو نداشته، در تاریخ ما هم چیزی بی‌سابقه است. خب خیلی ممنون و متشکرم که تحمل کردید جلسه رو، امیدوارم که به بعضی از نکات تونسته باشیم جواب بدیم. متشکرم.